أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در أدله عدم جواز تقبيل وحمل و قرار دادن دختر بچه در دامن مرد بالغ بود. خب تا اینجا چند روایت رو، چهار روایت را ملاحظه فرمودید. خب این روایات برخیشون سندن اشکال داشتن، یا اکثرشون، برخی دلالتن محل اشکال قرار گرفتن. دو روایت دیگر مونده که حالا این دو روایت رو هم بخونیم و بعد ببینیم مقتضای بررسی این روایات چیست. یه روایت از علی ابن عقبه یا عقبه، ان بعض اصحابنا قال کان ابو الحسن ماضی علیه السلام عند محمد ابن ابراهیم والی مکه و هو زوج فاطمه بنت ابی عبدالله علیه السلام و کانت لمحمد ابن ابراهیم بنت تلبسه السیاب و تجیء الى الرجال یا الى الرجل، توی بعضی نسخه ها داره فیأخذها الرجل و یضمها الی فلما تناهت الى ابی الحسن علیه السلام امسکها بیدی ممدودتین قال اذا اتا علی الجاریه ست سنین لم یجز ان یقبلها رجل لیس هی بمحرم له ولا یضمها الی. این روایت عرض به حضور شما که آدرسشو یادم رفته بنویسم، حالا بعد ببینید الان آدرسشو میتونید پیدا کنید، در تهذیب آمده. آقای حسینی شما، عرض به حضور شما، محمد ابن ابراهیم که بله محمد ابن ابراهیم والی مکه و هو زوج فاطمه، تا میاد اینجا میگه فلما تناهت با هی دو چشم الی ابی الحسن علیه السلام امسکها بیدی ممدودتین. محمد ابن ابراهیم شوهر همشیره موسی بن جعفر علیهم السلام بوده. او یه دختر بچه ای داشت از همسر دیگرش که این حالا لباس می پوشید و می آمد. معمولا در مجلس مردان حاضر می شد و مردان اونو بغل می کردند و مثل به اصطلاح چیزی که الان یه بچه توی جمعی بره بهش بالاخره توجه می کنند. و بعد وقتی که به سمت، عرض به حضور شما، موسی بن جعفر علیه السلام آمد، او با دستهاش از آمدن دختر بچه به نزد خودش جلوگیری کرد، ممانعت کرد. بعد اینو فرمود وقتی که دختر بچه به 6 سالگی برسد لم یجز ان یقبلها رجل لیس هی به محرم الله، مردی که محرم او نیست جایز نیست تقبیل کنه، او را ببوسه، ولا یضمها الی، این که به خودش هم بچسبانه، در آغوش بگیره، بغل بکنه، این هم جایز نیست. خب این روایت دیگه از نظر دلالت خیلی نسبت به روایت ابی یحیی کاهلی واضح‌تر و روشن‌تره، چون صریحاً راجع به تقبیل و در آغوش گرفتن حکم کرده، میگه اولا نباید او رو ببوسه و در دامن گرفتن هم در بغل گرفتن، چون چسبیدن اهم از بغل گرفتن و در دامن گذاشتنه. اینجا حالا اونجا در مورد تقبیل خب تو بیان امام چیزی نبود، ولی اینجا در مورد تقبیل هم نهی کردن، لذا دلالت روایت خوبه، لکن مشکل این است که روایت مرسله است عن بعض اصحابنا، و این اشکال خب طبق نظر به اصطلاح معروف و مشهور در باب کتب اربعه، در باب کتب اربعه و روایاتش وجود داره. اما اگر ما حالا این روایات کتب اربعه رو معتبر دانستیم، قهرن این مشکل هم برطرف میشه، یعنی دلالتش بر عرض به حضور شما عدم جواز تقبیل ممکنه قابل قبول باشه. یه روایت دیگر هم هست عرض به حضور شما از سهل بن زیاد، عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن ابی الحسن الرضا علیه السلام ان بعض بنی هاشم دعاهم اجماعت من اهله فأتا بسبیت له فأدناها اهل المجلس جمیعا الیهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقیل خمسون فنحاها عن. خب بر اساس این روایت هم عرض به حضور شما داره که امام رضا علیه السلام دعوت شد توسط یه گروهی با خانوادهش، بعد یه دختری دختر بچه ای رو آوردند و عرض به حضور شما اومد داخل در مجلس، اینها اون رو همه بالاخره باش گرم گرفتن، به خودشون نزدیک کردن. وقتی که این نزدیک امام علیه السلام شد، امام فرمودند که چند سالشه، گفتن 5 سال. وقتی گفتن 5 سال، امام او را دور کردن از خودشون. او روایت آدرس رو پیدا کردید؟ اولی رو ها؟ بله عرض بزرگ شما. خب اینم برا این یکی برای در فقیهه. بله این روایت حالا باز اشکال ارسال درش هست، لکن از نظر دلالت خب این نهایتش این است که امام علیه السلام او را دور کردن، مطلبی نفرموده و این نمیشه وجه لزومی براش تصویر کرد و استفاده کرد. بله این فوقش حالا میدونه مثلا، اما خب سندش حالا اون مسئله ارسال رو داره. باز اون سند هم اگر به اصطلاح مبنایی که در این به به اصطلاح بار ما داریم بخوایم در نظر بگیریم، خب مشکل سندی نداره. اینا مجموعه
حضرت دیدن دیگرانی کار کردن نه نکرده نسبت به خودشون،
اینم هست،
یعنی این خودش تقریر معصوم و دلیل
برای بله که اصلا حرمت ازش فهمیده نمیشه
جواز
بله. عرض به حضور شما، خب حالا ماییم و این روایات، الان ملاحظه بفرمایید که تا اینجا 5 روایت برای این مسئله ذکر شده. اینجا حالا برخی از این روایات رو که اصلا مرحوم آقای خویی هم ذکر نکرده و ایشون عمدتا همون دوتا روایت اولو متعرض شده، روایت ابی یحیی کاهلی و عبدالله ابن یحیی، بله ابی احمد کاهلی و عبدالله ابن یحیی کاهلی، که دومی رو ایشون اشکال کرد در دلالتش، فقط اولی دلالتش عرض به حضور شما به نظر ایشون بی مشکل بود. مرفوعه زکریا ابن مؤمن را هم که ایشون نپذیرفت. تنها روایتی که در این رابطه اینو آقای خویی نظرشون اینه، تنها روایت همون روایت اول اون ظهور در حرمت داره، اما باز نمیتونیم حرمت را استفاده کنیم. چرا؟ دقت کنید 2-3 نکته رو ایشون اینجا ذکر کرده و از زمیمه اینها میخواد نتیجه بگیرد که ما نمیتونیم قائل به حرمت و عدم جواز بشیم، باید حمله بر کراهت بکنیم. اولا میگن که فقها متعرض این نشدن، نفس عدم تعرض فقها نسبت به این مسئله مهمی است. بالاخره اگر جایز نبود، اگر یه مسئله بود که مورد ابتلا بود، باید فقها متعرض می‌شدن و متعرض نشدن. دوم، با این که یه مسئله کثیر الابتلاء، اما بجز این روایت روایت دیگری در بین نیست و با این روایت که حالا سندش هم اشکال داره، ناچاریم بگیم که این حکم حکم الزامی نیست. یعنی فوقش اینه که این روایت را حمله بر کراهت بکنیم. حالا سندش هم که به اصطلاح محل اشکال بود. بعد نتیجه‌ای که از روایات ایشون میگیره، میگه روایات، یعنی همین روایت ابی احمد کاهلی، چون یه روایت بیشتر نیست دیگه به نظر ایشون، این روایت عدم جواز و حرمت ازش استفاده نمیشه، این فوقش اینه داره یه حکم اخلاقی رو بیان میکنه. بعد مؤید هم میآورد که ما واقعش اینه، سیره متشرع رو که نگاه میکنیم ببینیم که اینها این کار رو انجام میدن، آدم های متدین و متشرع، نه آدم های لاعبادی. این سیره قائم بر جوازه، و اگر چنین چیزی با توجه به کثرت ابتلا حرام بود، این حتما به حدی بود که شهرت پیدا کنه، یعنی دیگه این به خاطر کثرت ابتلا حتما چیزی بود که می‌پرسیدن، بعد دهان به دهان می‌گشت در بین متدینین و متشرعه، در حالی که ما میبینیم نه تنها چنین چیزی و وجود نداره، بلکه به عکس سیره قائمه بر جوازه. بله ها، حالا من اینو عرض کنم، بفرمایید اون روایت رو. حالا
مسائل جلد 14
کدوم یکی؟
روایت 4
اولی، 4 که خوندیم، اولی که امروز خوندیم.
بله، اذا اتت علی الجاری ست سنین لم یجوز ان یحق لها رجل لیس فی محرم له ولا یزمها
علی. الی
الی،
بله. این بخونید وسائل
جلد
14
باب
127 از ابواب مقدمات نکاح. بله،
حدیث ششم.
اون وقت از تهذیب هم آدرس داده؟ این صد رو نداره توش که روایت از علی ابن عقبه است؟ بله؟
مرسله علی
ابن عقبه. نه، این چیزو داره، قال کان ابوالحسن المازی علیه السلام. ها؟ خب تختیع کرده،
شاید اونجا نیومده، تو وسائل شاید باشه.
وسائل داره ایشون میگه،
شما از خود وسائل دارید ببینید.
نه، من از کتاب نظام
و
نکاح شریعت
الاسلام. آدرس خود وسائل رو ندیدید؟ بسیار خوب، چون اگر خود وسائل باشه، حالا میخوام ببینیم که بالاخره این صد رو داره یا نه. اینا رو ممکنه تختی کردن یا اون تیکش رو نیبردن. اون بعدی چی؟ خب حالا اونو بعد پیدا
در کافی هست.
اولی ها ها،
تهذیب
الاحکام جلد 7 صفحه 461. خیلی خوب، حالا بله ببینید، به هر حال مرحوم آقای خویی یک جنبندی کلی که درباره این بحث داره، این روایات میگه به طور کلی اخبار و روایات این باب یا ضعف سندی دارد یا قصور دلالی علی سبیل منع الخلو. یعنی ما یه روایتی که سندن و دلالتن خوب باشه پیدا نکردیم، لذا میگن برای اثبات حکم ما نمیتونیم به اینا استناد بکنیم. و علیه فمقتضا اصالت البراءه هو الجواز ما لم یکن ذلک عن شهوت و تلذذ. مقتضای اصالت البراءه اینه که ما قائل به جواز بشیم. اینو در همون کتاب النکاح صفحه 73 فرموده. و حالا باز جای تعجبه که مرحومای خویی هم که اینجا اینو فرمودن، در ذیل عبارت مرحوم سید باز حاشیه ندارن. یعنی نه امام که احتیاط وجوبی کردن، نه آقای خویی ذیل این مسئله 36 در عروه که به همین موضوع به اصطلاح پرداخته تعلیقی ندارن. قاعدش این بود که یه تعلیقی اینجا نسبت به عروه
قبول دارن دیگه.
چی؟
حاشیه ندادم یعنی قبول دارن و فتوا رو.
خب من همین هم میگم، اینجا ایشون میگه جایزه، اینجا داره ایشون میگه این جایزه، اشکال نداره. خب قاعدهشون بود اونجا تعلیقی داشته باشن دیگه. بله، حالا من منهاج و صالحین رو ندیدم، حالا اونجا باید دید که به اصطلاح چجوری بیان شد. حالا این مطلبی است که ایشون فرموده. اما ببینید، ما میخوایم عرض بکنیم واقعش اینه که از مجموع این روایات، یعنی به اصطلاح ما روایاتی که حالا طبق مبنای خودمون اعتبار سندی داشته باشه داریم و دلالت این روایات، این که حالا امام علیه السلام عرض به حضور شما منع کردند که اضاعتا علل جاریه ست سنین لم یجز ان یقبلها به اصطلاح و بعد لایزمها، که شامل تقبیل و حمل، و حملم باز همین زم دیگه، یعنی تعبیر زم هم شامل حمل میشه هم شامل وضع علل حجر میشه. بله بله، همه رو در بر میگیره. عرض به حضور شما، خب اگر اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، اینجا جایی برای احتیاط وجوبی نیست. مثل مرحوم سید باید فتوا بدیم به عدم جواز، یه ول احوت معنا نداره. این طبق به اصطلاح مبنایی که حالا ما در باب روایات داریم، چون این مثلا روایت اخیر یکی مونده به آخر، حالا اخیر نه، یعنی روایت چهارم، بله، یا پنجم، روایت پنجم، ما چهار تا خونده بودیم دیگه، این روایت پنجم، روایت پنجم میشه، نه
پنجم فعل معصومه که
اون ششمه، ما تا حالا چهار تا روایت خوندیم، این میشه پنجم و اون ششم، دو تا روایت هم امروز خوندیم دیگه. روایت پنجم، خب اگر ما روایت این روایت رو به اعتبار ذکرش در تهذیب بپذیریم، دلالتش خیلی روشنه. این دلالت، دلالت کامل، لم یجوز، این دیگه نمیشه حمله بر کراهتش کرد. و اینکه لا یزمها، تکلیفم که متوجه بالغه، چیزی نیست که بخوایم ما حالا بگیم این نیاز به ذمیمه داره، یعنی دلالت روشنی داره. بنابراین اینجا دیگه وجهی برای احتیاط وجوبی نیست، مگر اینکه بگیم امام رحمت الله علیه به اصطلاح در، چون در سند این روایات حالا مسئله ارسال و اینها بوده و عرض به حضور شما، اینها مثلا احتیاط وجوبی کرد، ولی باید فتوا بدیم به عدم جواز از 6 سالگی.
یکی دیگر هم پذیرفته دیگه، اون اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا یقبل الغلام، الغلام لا یقبل المرأة.
خب اونجا فقط تقبیل رو داره،
ولی از نظر اولویتش
بله تقبیل رو داره، دراجع به وضع و اینها دیگه نداره. دقت فرمودی؟ اون روایت ابی احمد کاهلی هم وضع او داشت، یعنی اگه اون روایت اولم بپذیریم مولا ابی
فرمودی دلالت بر جواز تقبیل میکنه که میگه لا تزعافیه جو،
بله دیگه
اون باید تعارض میکنه.
خب نه، نبودم دلالت بر جواز، گفتم
آقای حکیمو حرفشو پذیرفت،
نه گفتم ببینید اجمالا این که ازش استفاده حرمت نمیشه به اصطلاح این روشن، نمیگیم یعنی یجوز، اونجا متعرض حکم وضع فعل حج شده، راجع به تقبیل چیزی نگفتن امام، یا حداقل از حضور شما دلالت بر عدم جواز تقبیل در این روایت اقواس از دلالتی که اون بر مثلا جواز
صریح نص اون ظهور،
این صریح، این ظهور اون از اف و ظهور ضعیف به اصطلاح
ظهور،
ظهور ضعیف
نپذیری،
بله
اولویت نپذیری، بعد سوالم داره از حمل و تقبیل سوال میکنه،
بله
حضرت فقط حکم هجر رو بیان میکنه، یعنی اونا جایزه دیگه،
بله
خب پس یعنی اونجا ظهور در جواز،
من میگم نه
ما اینجا نص لم یجوز،
نه این
فی نفس اون ظالم.
بله نه لم یجز عرض به حضور شما کن نفس باز روی معنا نه اون اگه میگو حرامون میشد نفس
لم یجز
عدم جواز باز میگم بله حالا نهی هم نیست که بگیم کن نفس مثلا این مسلم اقوا از اونه لذا مجموعا یا باید فتوا بدیم به عدم جواز جایی برای احتیاط وجوب نیست میگم مگر اینکه امام بالاخره مجموعا این روایات رو حالا دیدن البته سند این روایات خیلی براشون
اتفاق مبنای امام که درست گفتن روشن مرفوع و مرسله
بله میگم دیگه میگم ایشون اشکال در سنده
صحیح از نظر مبنای آقای امام نیست دیگه.
بله سندشون اشکال داره نه اما اینکه حالا مرحوم آقای خویی اینجا بالاخره فرموده جواز اینش خب به مقداری محل
جوابشون هیچ کدوم سند اینا رو قبول نداره
نه من بحثم که چرا تو عروه هیچ حاشیه‌ای نداره خب این تقریبا بحثی بود که در رابطه با فرع پنجم به اصطلاح مطرح بود کدوم؟ تهذیب حدیث تهذیب شمارش 54
دیگه اولش هم داره تهذیب
آره پس یه بار دیگه اون روایت چهارم آدرسشو بخونید روایت پنجم ببخشید روایت پنجم تهذیب
جلد هفت
صفحه
461
حدیث 54 این دومی رو پیدا یعنی حد روایت ششم آدرسشو پیدا نکردید
این کافی جلد 5
حدیث ششم
بله سهل ابن زیاد
آره آره
کافی جلد 5
کافی جلد 5
صفحه
و اینا رو ندارم بسیار خب حالا امروز چون چهارشنبه هم هست و ما اون بحث خودمون رو شرح رسالت الحقوق را داریم فرصتم کمه عنایت بفرمایید من تا یادم نرفته عرض بکنم در اصول هم عرض کردم یعنی یادم رفت عرض بکنم ما انشاءالله روز شنبه درسمون تعطیله یک شنبه هم که خب تعطیل رسمیه انشاءالله روز دوشنبه درس خواهیم داشت خب ما عرض کردیم یکی از مهمترین مصادیق بدزبانی که امام سجاد علیه السلام اکرام زبان را از چنین صفت زشتی یعنی بدزبانی از حقوق این عضو برشمرده عبارت است از بهتان و تهمت به همین مناسبت گفتیم در طریعه بحث از بهتان خوب اشاره‌ای بشه به قصه افک داستان افک و ماجرایی که در آیات 11 تا 19 سوره نور به اون اشاره شده این آیات نکات بسیار مهمی درش بیان شده می‌فرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم من عرض کردم که چه شد که اون تهمت را به همسر پیامبر زدند و این آیات نازل شد اینجا خداوند تبارک و تعالی می فرماید مسلماً اون کسانی که اون بهتان و تهمت بزرگ را مطرح کردند گروهی از شما بودند یعنی ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، یک گروهی از شما بودن، از داخل خود شما این رو مطرح کردن. حالا مسلماً اونها نقشه‌ای داشتن، توطئه‌ای می‌خواستن بکنن، یعنی یک گروه منسجمی بودند که گویا یه برنامه‌ای داشتن برای تضعیف رسول خدا. اما قرآن برای اینکه دلداری بدهد به مسلمان‌ها می‌فرماید لا تحسبوه شرا لكم، این رو گمان نکنید برای شما بده، بلکه خیر شما در آن است، بل هو خیر لکم. چطور؟ لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم، هر یک از اون افراد از اون گروه سهم خودشون رو از این گناهی که مرتکب شدند دارند. و البته اون گروهی که سهم بیشتری داشتند اونها عذاب عظیمی بر اونهاست. یعنی میخواد بفرماید اون، دقت بکنید، اون گروه که انت دو دسته بودن، یه دسته سهمشون کمتر بوده، نقش فرعی داشتن، یه کسی نقش اصلی داشت، سهم اصلی داشت. اون ببینید والذی تولا کبرهو منهم، اونی که متولی بخش عظیم این گناه بود، لهو عذاب عظیم. حالا نقش‌آفرینی انسان در جریان تهمت به دیگران به دو نحو است که این آیه اشاره میکنه. یکی اونی که نقش اصلی رو داره، یعنی اینو میسازه، بالاخره این از یه جا شروع میشه، این دروغ، این تهمت، این به اصطلاح خلافی که در باره یه شخص گفته میشه از یه جای آغاز میشه، اون سهم اصلی رو داره. بقیه که اینو زبان به زبان منتشر میکنن، اونا هم نقش دارن در این ماجرا. ببینید میفرماید لولا از سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن و قالو هذا افکن مبین. میگه چرا اون وقتی که شنیدید این تهمت رو، این نسبت خلافی که به همسر رسول خدا دادن، مردان و زنان با ایمان به خیشتن و کسی که همچون خود اونها بود، چرا گمان خیر نبردین و نگفتند این یه دروغی بزرگ و آشکار است؟ ببینید، یعنی که انه یک نفر از خودتون دربارش یه همچین مطلبی گفته شده، شماها که شنیدید چرا نگفتید این تهمته، چرا نگفتید این دروغه و همراه شدید، پذیرفتید، دهان به دهان این رو منتشر کردید؟ داره علت این که اونها هم در این ماجرا گناهکارن داره بیان میکنه. میگه هر کدوم از شما این سهمی در این مسئله داشتی، البته یه نفر بوده که اون اصل این تهمت رو ساخته و پرداخته کرده، ولی گناه شما اینه که اون وقتی که شنیدی همونطوری که در مورد خودتون اگر اتفاق می افتاد می گفتید این دروغ بزرگه، خب در مورد همسر رسول خدا هم باید همینو می گفتین. لولا جاءوا علیه باربعه شهدا فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. خب چرا عرض به حضور شما اون وقتی که بحث از چهار شاهد مطرح شد و اینها این شهدا رو نیوردن، دروغشون آشکار شد، چرا چیز نکردید؟ بعد میفرماید خلاصه که انه قدردان باشید، برید خدا رو شکر کنید که اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل شما نمیشد، به خاطر این گناهی کردید عذاب سختی به شما وارد میشد. همین هم یه گناه. ببینید این مسئله شوخی نیست. اگر فضل و رحمت الهی نبود، به خاطر همین که اومدن یه تهمتی را نسبت به همسر رسول خدا درش نقش آفرینی کردن و نقش آفرینی اونا این بوده که اینو شنیدند و نقل کردند و پخش کردند. بعد می‌فرماید که چرا از تلقونه به السنتکم و تقولونه به افواهکم ما لیس لکم بهی علم و تحسبونه حینن و هو عند الله عظیم. این خیلی عجیبه. این دقیقا به اصطلاح روانشناسی منتشر کنندگان تهمت هایی است که راجع به دیگران مطرح میشه. آره اون راجع به همسر رسول خدا بود، فرق میکنه، نمیکنه راجع به سایر مؤمنین هم همینطوره. میگه بیاد بیاورید اون هنگامی را که این شایعه و تهمت را از زبان یک دیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به اون یقین نداشتید. بیاد بیارید نقش شما این بوده، این شایعه را از زبان یک دیگر می گرفتید و اون رو با دهان خودتون می گفتید در حالی که به اون یقین نداشتید و اونو کوچیک می شمردید در حالی که نزد خدا بزرگه. گفتی آره من کاری نکردم، من نه حرفی زدم، یه چیزی که شنیدم برای یکی دیگه نقل کردم. ببینید اینجا خداوند تبارک و تعالی می فرماید و هو عند الله عظیم. این نه فقط در مورد همسر پیامبر، اصلا در رابطه با هر کس عند الله عظیم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. چرا اون وقتی که این تهمت را شنیدید نگفتید ما حق نداریم به این مطلب زبان باز کنیم و سخن بگیم و تکلم کنیم؟ چرا نگفتید خدایا تو منزه سبحان الله؟ این بهتان بزرگه، این وظیفه هر کسی است که از مؤمنان تهمت‌های از این قبیل رو میشنوه. وقتی که میشنوه بگه سبحان الله. این یه قضیه به اصطلاح خارجیه ای نیست که اونجا خداوند اینها رو شماتت کنه و تمام بشه بره. خداوند متعال داره در حقیقت یک منشوری برای زندگی مسلمانان در برابر تهمت‌ها بیان می‌کنه. یعنی واقعاً وقتی انسان تهمتی را از کسی می‌شنود در برابر دیگران، یه موضع اینه که همینجوری به اصطلاح قرآن اینجا الان فرمود که این را از زبان همدیگه ما بگیریم، تلقونه به السنتکم و تقولونه به افواهکم، اینو از زبان هم بگیریم بعد به دهنهامون هم پخش بکنیم. این حالا مهم نیست و حالا چیزی نیست، نه، عند الله عظیم. بعد میفرماید نه تنها نباید این کار کرد، نه میخواد بگه نه تنها نباید این کار کرد، بلکه ما اتفاقا باید این کار، هر چه از این سخنان میشنویم بگیم سبحان الله و هو بهتان عظیم. یعذکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. این دقت کنید، این دستور. یعذکم الله، خداوند شما رو موعظه میکند که به هیچ وجه به گرد چنین کاری دوباره برنگردید تا ابد. هیچگاه، هرگز گرد این کار نرید. نه اینکه فقط راجع به، ببینید این عرض به حضور شما، اینکه هرگز چنین کاری را تکرار نکنید، ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنید اینو تکرار نکن. حالا من میخوام بگم این فقط مخاطبش که اون گروه و اون جماعت نبودن. وقتی میگه یعذکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، وقت چطور عرض به حضور شما الان بعضی به خودشون جرأت میدن که درباره همسر رسول خدا چنین مطالبی رو بر زبان، اگه مؤمنید گرد این کار نرید. و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. میفرماید خداوند آیاتش رو برای شما بیان میکنه و او دانا و حکیم. اونهایی که دوست دارن زشتی ها در میان مردم با ایمان شایع شود، اینها بدانند در دنیا و آخرت عذاب دردناکی برای اونها مقرر شده و خداوند میداند و شما نمیداند. عذاب دردناک در دنیا برای کسی که در وادی تهمت و بهتان به دیگران، به مؤمنان، به برادران و خواهران ایمانی خودشون وارد میشه. این خیلی عجیبه. این داستانه به اصطلاح افک و ماجرایی که پیش آمد و این عتاب و خطاب شدید خداوند متعال نسبت به کسانی که در این داستان نقش آفرینی کردند و به انتشار این تهمت کمک کردند، این بسیار مهمه. یعنی ما واقعا اگر این رو در خانه های خودمون، عرض به حضور شما، در منازل خودمون اینو قاب کنیم، بگذاریم همه هر روز اینو ببینیم، یه خورده این دهانهامون رو کنترل کنیم. و متاسفانه الان فضای مجازی، عرض به حضور شما، یه فضایی است که بستر برای این بهتانها و تهمتها رو متاسفانه فراهم کرده. البته محاسن هم داره، یعنی فضای مجازی بالاخره یه فضایی است که در این حال یکی از ابزارهای نظارت عمومیه، ولی با شرط رعایت چهارچوب‌ها و اخلاق، به دور از دروغ و تهمت. و بله، یه کسی ما یه چیزی منتشر کرد، بعد فهمید دروغه، بیاد بگه این اشتباه بوده در همون، ولی این که به راحتی ما این مطالب را میگیم و متاسفانه جامعه ما هم به شدت مبتلای به این شده، این یه امریست که نیازمنده به تأمل و بازنگری داره. انشاءالله تا روز دوشنبه. آقای چیزیه